بری مجلې پایتاش پګنیمه بجې دی جاوید نعیمی ستډیو ته راغلی او زما ګومان دی چې حتمان به د منځنی ختیځ د لانجی په اړه تازه معلومات راټول کړي.
بله بویاګ افغان در این مورد که البته در شرق میانه تحلیلگر است صحبت داریم در مورد تحولات شرق میانه. اما پیش از او خوش آمدید میگیم تمام شنونده های رادیو آزادی را به این مجله خبری. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که شورای عالی صلح افغانستان میگوید سفر هیئت این شورا به پاکستان پر دستاورد بود. از اعتراض های شمار از باشنده های ولایت هرات در مورد کشته شدن 13 تن از افغان ها در ایران هم گزارش داریم. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که ملیحه احراری پیشکش میکند.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهوری افغانستان حملات اسرائیل بر قلمرو فلسطین را شدیداً محکوم کرد. وزیر خارجه تونس از غزه در حالی که دیدن میکند که جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. و تصادم ریل با بس حامل 60 طفل کودکستان باعث مرگ 47 کودک و زخمی شدن 13 طفل دیگر در مصر شده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی حملات اسرائیل بر قلمرو فلسطین را شدیداً محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از حامد کرزی گفته شده است حملات اسرائیل که به تازگی منجر به تلفات تعدادی از مردم بیگناه فلسطین شده است باید هر چه زودتر توقف داده شود. به دنبال کشته شدن احمد الجبری قمندان نظامی گروه فلسطینی حماس در حمله های هوایی اسرائیل و پرتاب راکت از سوی این گروه بر بیت المقدس تنش ها میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید رهایی 9 تن از زندانیان طالبان از زندان‌های پاکستان میتواند به پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان کمک کند. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا امروز به خبرنگاران در کابل گفت با آنکه ملا عبدالغنی برادر یکی از اعضای ارشد گروه طالبان شامل رها شدگان نیست، اما افراد آزاد شده هم چهره‌های مهم هستند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 2 تن از سازماندهندگان حملات انفجاری و تروریستی را در ولسوالی موسعی ولایت کابل گرفتار کرده است. یک زن به تازگی از سوی شوهرش در ولسوالی اوبه هرات سربریده شده است. گفته شده است شوهر بیبی جان 25 ساله بعد از این واقعه فرار کرده و یک تن دیگر در پیوند به این قضیه بازداشت شده است و 46 تن از جوانان در ولایت پروان در شمال افغانستان به کمک مالی یک تاجر افغان مراسم عروسی خود را به شکل دستجمعی جشن گرفتند. خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. وزیر خارجه تونس رفیق عبدالسلیم از نوار غزه دیدن کرد. این سفر در حال صورت میگیرد که جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. عبدالسلیم امروز حملات هوایی اسرائیل بر غزه را محکوم کرده و محاصره فلسطین را غیر قابل قبول و خلاف قوانین بین المللی خواند. وی به خبرنگاران در غزه گفت قوانین و محدودیت های بین المللی وجود دارند. آنچه اسرائیل انجام می دهد غیر قابل قبول و غیر قانونی است. اسرائیل باید بداند که وضعیت خیلی چیزها حالا تغییر کرده است. اسرائیل باید تشخیص دهد که دیگر کاملا آزاد، قوی و فراتر از قوانین بین المللی نیست. از آغاز حملات هوایی بر غزه 38 فلسطینی و از روز پنجشنبه به این سو 3 اسرائیلی کشته شدند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه خواهید شنید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور فرانسه میگوید ائتلاف مخالفان در سوریه سفیر خود به فرانسه را تعیین میکنند. فرانسوا هولاند این موضوع را بعد از ملاقات امروزش با رئیس ائتلاف ملی مخالفان موعظ الخطیب در پاریس بیان کرد. فرانسه یگانه کشور غربی است که گروه جدید ائتلاف مخالفان در سوریه را به حیث نماینده مردم سوریه به رسمیت شناخته است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما در اولین سفر خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از 3 کشور آسیایی دیدن میکند تا تمایلات سیاست خارجی آمریکا را به سمت منطقه آسیا پاسیفیک برازنده‌تر بسازد. رئیس جمهور اوباما فردا به تایلند، از تایلند به بنکاک و از بنکاک به برما میرود. شماری از جوانان در صحبت با رویترز در رابطه با سفر اوباما به برما گفتند اوباما پروسه دموکراسی را در کشور ما افزایش میدهد، اما ما با چیزهای دیگر هم نیاز داریم. در حال حاضر پیشرفت های در بخش حقوق بشر صورت گرفته است. آنچه ما به آن نیاز داریم پیشرفت اقتصادی است. امیدوار هستیم بارک اوباما در این بخش ما را کمک کند. اوباما سفر خود را در کمبودیا خاتمه خواهد داد و در آنجا در مجلس انجمن کشورهای شرق آسیا شرکت خواهد کرد. واشنگتن برای موازنه قدرت آمریکا با چین در منطقه می‌خواهد با تمام کشورهایی که به آمریکا چشم دوخته‌اند روابط نظامی و تجارتی خود را تقویت کند. و در مصر در اثر تصادم ریل با بسی که اطفال را به کودکستان انتقال می‌داد، به گفته والی شهر اسیوط به تلویزیون دولتی مصر 47 کودک کشته و 13 کودک دیگر زخمی شدند. این بس 60 طفل بین 4 تا 6 ساله را حمل می کرد. حادثه در شهر منفلوت در 356 کیلومتری جنوب قاهره رخ داده است. وزیر ترانسپورت مصر رشاد المتینی در پی این تراژدی از پست خود استعفا داد. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اراده سیاسی پاکستان نسبت به تلاش های صلح افغانستان تغییر کرده است.
ظاهرا معلوم می شود که مقامات پاکستانی دریافتند که همکاری نزدیک بین افغانستان و پاکستان می تواند در جهت تقویت تلاش های صلح مؤثر تمام شود.
اما شما را از تحلیلگران می گویند آزادی زندانیان طالبان تنها یک نشانه از حسن نیت پاکستان است، نه کدام موضوع بزرگ. باز هم کشته شدن افغان ها در ایران، این بار عکس العمل ها در ولایت هرات.
13 نفر از ما بازرفت به مرز ایران و دست مامورای ناروای ویدین ایران که اونا رو شهادت رسنده.
دومین روز محکمه متهمین قضیه سقوط کابل بانک امروز در کابل راه اندازی شد. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهند تا قماندان امنیه ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان را دستگیر و محاکمه کند. حملات راکتی و هوایی اردوی اسرائیل بر غزه ادامه دارد و در نتیجه ده ها تن تا حالا کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اراده سیاسی پاکستان نسبت به تلاش‌های صلح افغانستان تغییر کرده است. رئیس این شورا پس از سفر به اسلام آباد امروز در یک نشست خبری در کابل از رهایی 9 تن از افراد گروه طالبان از زندان‌های پاکستان نیز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این روند همچنان ادامه یابد. در این حال مسئولان شورای عالی صلح افغانستان بر عملی کردن موارد تاکید می‌کنند که در پایان این سفر در اعلامیه مشترک میان افغانستان و پاکستان گنجانیده شده است. سید فتحی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های شورای عالی صلح افغانستان سفر اخیر هیئت این شورا به پاکستان را پردستاورد توصیف کرده و میگویند که اسلام آباد از تلاش های صلح این کشور حمایت کامل خود را ابراز کرده است. با گفته صلاح الدین ربانی رئیس این شورا در اعلامیه مشترک میان دو کشور که در پایان این سفر منتشر گردید، موارد بسیار مهم که می تواند بر تقویت تلاش های صلح افغانستان اثرگذار باشد گنجانیده شده است. آقای ربانی که به روز شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت مقام های پاکستانی اکنون پی بردند که پیروزی گفتگوهای صلح نیاز به تلاش های مشترک دارند.
پاکستان رسما از دیدگاه و راهکارهای شورای عالی صلح برای رسیدن به یک صلح پایدار در چارچوب یک اعلامیه مشترک حمایت خود را اعلان کرد. ظاهرا معلوم می شود که مقامات پاکستانی دریافتند که همکاری نزدیک، دوامدار و مستمر بین افغانستان و پاکستان می تواند در جهت تقویت تلاش های صلح مؤثر تمام شود. البته این دیدگاهی است که ما پیش از این بارها با آن تاکید داشتیم.
آقای ربانی تایید کرد که پاکستان 9 تن از زندانیان طالب را از زندانهای آن کشور آزاد ساخته و ابراز امیدواری نمود که این روند در آینده نیز ادامه یابد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان هرچند از این 9 طالب نام نبرد، اما گفت که در میان آنان ملا عبدالغنی برادر شامل نیست. در این زمان آقای ربانی تاکید میکند که آزادی طالبان در هر سطح که باشند میتواند نقش مهمی در تقویت گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشد. از سوی هم رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید از بین بردن موانع بر سر راه برقراری صلح و ایجاد ذهنیت برای ختم جنگ از اهداف اساسی سفر هیئت این شورا به پاکستان بودند. محمد معصوم استانگزای همچنان عملی کردن اعلامیه مشترک میان دو کشور را نیز در این زمینه ضروری میخواند.
ما با گفتگوها و بحث‌های خود ادامه میدهیم. در گام دوم ما باید تمام مواردی را که در اعلامیه مشترک بین دو کشور گنجانیده شده تطبیق کنیم. البته این مسئله نیاز به اقداماتی دارد که باید تعهد گردد و این کار ما را به طرفی میبرد و وضعیت را ایجاد خواهد کرد که افغانها روی میز مذاکره بنشینند. همه باید از این روند حمایت کنند و هیچ فرد نباید دست به اقدامات بزند که مانع گفتگوهای مستقیم میگردد.
با این حال مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید در جریان این سفر با برخی از رهبران مذهبی پاکستان به شمول مولانا فضل رحمان و قاضی حسین احمد نیز دیدار و گفتگو کردند. با گفته آقای کشاف دیدگاه آنان نیز در خصوص جنگ افغانستان تغییر کرده و اطمینان دادند که از تلاش های صلح افغانستان پشتیبانی میکنند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی به هدف جلب حمایت پاکستان از تلاش های صلح این کشور هفته گذشته به اسلام آباد سفر کرد. در پایان این سفر یک اعلامیه مشترک میان دو کشور نیز منتشر گردید. آزادی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان، برگزاری یک کنفرانس با حضور عالمان دین از کشورهای اسلامی، تلاش برای حذف نامهای آن عده از مخالفان مسلح که خواهان پیشبرد گفتگوهای صلحند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و فراهم ساختن زمینه سفرهای مسئول برای آنان از موارد عمده در این اعلامیه به شمار می‌روند.
شنیدین که بر اساس تقاضاهای پیهم حکومت افغانستان، پاکستان در امین هفته شمار از زندانیان طالبان را رها کرد. هرچند که این حرکت اسلام آباد در میان حلقات مختلف در جهت احیای مذاکرات صلح به حیث یک گام مثبت تلقی شده، اما سوال‌های هنوز هم در مورد تعهد واقعی و صادقانه پاکستان وجود دارد. حکومت افغانستان هم این اقدام پاکستان را یک گام مثبت عنوان می‌کند، اما بعضی از تحلیلگران می‌گویند آزادی زندانیان طالبان تنها یک نشانه از حسن نیت پاکستان است، نه کدام موضوع خیلی ها بزرگ. شما از این تحلیلگران با سابقه و گذشته پاکستان میگن که این کشور زیاد هم در پروسه صلح افغانستان همکاری نخواهد کرد، زیرا اگر چنین می بود ملا برادر را رها می کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشنده های ولسوالی های مرزی ولایت هرات در اعتراض به کشته شدن 13 تن از افغان ها توسط ماموران ایرانی از خود عکس العمل نشان دادند. آنها امروز در برابر ساختمان ولایت هرات گرد هم آمدند. اعتراض کننده ها هشدار میدند که اگر دولت ایران اجساد این افراد را به خانواده هایشان تسلیم نکند، جان ایرانی هایی که در داخل ولایت هرات به سر میبرند مسئول نخواهد بود. شاهپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در پی کشته شدن 13 تن از جوانان افغان توسط ماموران ایرانی، باشندگان ولسوالی مرزی هرات واکنش نشان داده و از دولت افغانستان خواهان انتقال اجساد فرزندانشان از حکومت ایران شدند. میرخان هفت بلا یک تن از اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفت ماموران ایرانی یک روز بعد از ورود این افراد به خاک ایران آنان را از بین بردند.
13 نفر از ما بازرفت به مرز ایران و دست مامورای ناروای ویدین ایران که اونا رو شهادت رسنده، اونا رو بیورده و قبرستونی تیوات زیر کرده بدون از اینکه دولت افغانستان و اطلاع بزغاره. اینا کرستال بار ندیشته، اینا تریاک بار ندیشته، اینا تجاوزی بوده میرفته به کارگری که به مادر پیار قانون پیدا کنه.
مشهور باشنده ولسوالی کوسان ولایت هرات یک دیگر از افراد است که به صف معترضین در مقابل ساختمان ولایت هرات قرار گرفته است. او پدر یکی از کشته شدگان افغان است که فرزندش توسط ماموران ایرانی به فیر مرمی بسته شده و جان داده است. وی گفت فرزندش در صنف هشتم مکتب درس می‌خوانده و به خاطر مشکلات بد اقتصادی و غافل از اینکه قربانی این راه پرخطر می‌شود، راه ایران را در پیش گرفته بود. او هشدار می‌دهد اگر حکومت ایران اجساد این تعداد تعداد از افراد را به مقامات افغان تسلیم ندهد، ایرانیایی که در افغانستان به سر میبرند را از بین خواهد برد.
تا جایی که قدرت ما بکشه، تا رگ به بدن ما باشه، ایرانی اگر دولتی باشه، اگر شخصی باشه، اگر به جاده ها باشه، اگر به کنسول باشه، به این کنسول خدا شاهد ما خود ما قرب شهادت میرسونیم.
مایدین نوری سخنگوی والی ایراد به خبرنگاران گفت اداره ملی ایراد تلاش دارد از طریق وزارت خارجه افغانستان زمینه انتقال اجساد این تعداد از افغان ها را از ایران به افغانستان مساعد سازد.
حالا در راستای انتقال اجساد ای افراد افغان که در کشور ایران اکنون جسدای از اونا هست، اقدامات لازمی را از طریق وزارت امور خارجه خود انجام خواهیم داد و به جدیت کامل قضیه را پیگیری میکنیم.
به اساس اطلاعات اعتراض کنندگان، این تعداد از افغان ها حدود 2 ماه قبل توسط ماموران ایرانی کشته شدند. به گفته آنان در طول 4 ماه اخیر سال جاری تنها 23 تن از باشندگان ولسوالی مرزی هرات با ایران توسط ماموران ایرانی کشته شدند. آنان از دولت افغانستان میخواهند تا از طریق راه‌های دیپلماتیک پیرامون این گونه قضایا با دولت ایران وارد گفتگو شوند. خواستم نظر مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات را نیز داشته باشم، ولی موفق به این گفتگو با آنان نشدم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دومین روز محاکمه متهمین قضیه سقوط کابل بانک امروز هم به نتیجه پایان یافت. در این قضیه 22 تن متهمند که از این میان تا حالا 7 تن آنها به هدف ارائه معلومات به سارنوالان به محکمه حاضر شدند. مسعود موسا غازی رئیس نوی کابل بانک و محیب‌الله صافی معاون دی افغانستان بانک امروز جهت پاسخ‌دهی در محکمه حضور یافتند. فریبا واحدی هم این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
به سلسله دوام محاکمه متهمین قضیه سقوط کابل بانک، دو تن دیگر از متهمان این قضیه به محکمه خاص این بانک حاضر شدند. روز نخست محکمه متهمان این بانک هفته گذشته برای انداخته شد. 5 تن از متهمین سقوط کابل بانک به محاکمه حاضر شدند و به سوالات سارنوالان پاسخ را نمودند. در نشست روز دوم محکمه که به روز شنبه برگزار شد، مسعود موسا غازی رئیس نوی کابل بانک که به اختلاس حدود 5 میلیون دلار در ابتدای ریاستش متهم است حضور یافت. آقای غازی اتهاماتی که بر وی وارد شده به اساس خواند و گفت که قبل از تقررش به پست ریاست کابل بانک جدید 5 میلیون دلار از بانک کشیده شده است. وی در ادامه گفت:
انتقال مبلغ 5.8 میلیون دلار تحت یک معامله انجام نیافت. این انتقال به تاریخ 30 آگوست 2010 در اوقات مختلف که در آن موقع من در ذمت اصلی من حیث امر مالی در دیوانسان بانک رسمیت داشتم و به منظور اثبات موجودیت و رسمیت در دیوانسان بانک به تاریخ 30 آگوست 2010 استعفای خود را تقدیم می دارم. تاریخ 31 آگوست 2010 آخرین روز کار من در دیوانسان بانک می باشد.
در قضیه سقوط کابل بانک به شمول سهمدارانش 22 تن متهم شناخته شدند. محیب‌الله صافی معاون افغانستان بانک و یکی دیگر از متهمین به روز شنبه نیز به محاکمه فراخوانده شد. او زمانی که به سوالات سارنوالا پاسخ را می کرد گفت از جانب حکومت افغانستان مقصر اصلی در سقوط کابل بانک قدیر فطرت رئیس پیشین افغانستان بانک می باشد. آقای صافی همچنان گفت که موضوع ورشکست شدن این بانک را آقای فطرت پنهان کرده، نه وی.
در طول 3.5 سال معاونیت خود هیچ سندی نیست و من هیچ نه به دفتر رئیس جمهور، نه به دفتر معاون سیاب اول، نه به دفتر معاون سیاب دو، نه به مشاوران و جرگه و نه به پارلمان و یا کابینه نه رفتیم و نه کدام راپوری دادیم. شما میتونیم که از شان پرسان بکنیم که ما در او جبرم و عوام فریبانه و یا اونا را اغفال بکنیم که وضعیت فلان بانک خوب است و فلان خوب نیست.
مسئولان محاکمه خاص کابل بانک میگویند که سلسله محاکمه 22 تن از متهمین سقوط کابل بانک برای چندین روز دیگر ادامه خواهد یافت. در سال 2010 میلادی، درست 2 سال قبل به دلیل بیرون شدن بیش از 900 میلیون دلار از خزانه کابل بانک توسط سهمدارانش، این بانک ورشکست شد. شیرخان فرنود و خلیل فیروزی رئیس و معاون این بانک از جمله کسانی هستند که مقصر اصلی این قضیه شناخته می شوند. در روز اول همین دو شخص به محکمه حضور یافتند و به سوالات سارنوالان پاسخ ارائه کردند. پس از سقوط کابل بانک، حکومت افغانستان مسئولیت این بانک را بر عهده گرفت و اکنون این بانک به نام نوی کابل بانک خدمات بانکی را عرضه می کند.
رادیو آزادی.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا قماندان امنیه ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان را دستگیر و محاکمه کند. این قماندان امنیه که محمد کمین نام دارد متهم به قتل دو سرباز اردوی ملی در ولایت بغلان است. در این حال ولسی جرگه هیئت را به هدف بررسی این قضیه به بغلان فرستاده است. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا دارند که قماندان امنیتی بغلان جدید ولایت بغلان از حمایت قوی مقام های امنیتی محلی در ولایت برخوردار است و آزادانه در این ولایت گشت و گذار می کند. این شخص محمد کمی نام دارد و متهم به قتل دو سرباز اردوی ملی در ولایت بغلان می باشد. شماری از اعضای ولسی جرگه به روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه از حکومت افغانستان خواستند تا محمد کمین را دستگیر و محاکمه نماید. محمد اکبر استانکزای و کمال ناصری دو تن از اعضای ولسی جرگه.
قطعی خاص ده کسانو دو تاری حال ده پو بغلان جدید که ده سودالو پر ده قماندان کمین کسانو سر جنجالو که ده قماندان کمین پامر باندی پدی باندی دازی و کلیلی دو تاری پشادات و رسول اویاب زخمی که قماندان کمین خبر برتوالالو تو پانچه الاوی استره پا هم مزار که یو کس زخمی ده پدی هم دازی و کلیلی آقای هم پشادات و رسول اوز قماندان کمین ده قماندان زون سر پو موتر که گرزی برا مسئله باید جدی و نیولسی
وکیل صاحبات تقاضا میکنن کمی قماندان که دو نفر یا سه نفر از سربازان اردوی ملی را خودشان کشتن. این موضوع عادی نیست. از شما خواهش میکنم تا یک هیئت منصفانه از این جهت تعیین گردد تا این موضوع بررسی شود.
به اساس گزارش ها این حادثه حدود یک ماه قبل پس از آن رخ داد که گفته می شود نیروهای اردوی ملی یک فرد را به اتهام حمله انتحاری دستگیر کردند و سپس با مخالفت قماندان امنیتی بغلان جدید مواجه شدند. اما در این مورد معلومات زد و نقیص وجود دارند. پس از این حادثه ولسی جرگه افغانستان هیئت را برای بررسی این قضیه به ولایت بغلان فرستاد. اما شماره از اعضای ولسی جرگه تاکید میکنند که در تشکیل این هیئت همه نماینده های مردم ولایت بغلانند و آنها نمیتوانند در این مورد به گونه آزادانه قضاوت نمایند. پیش از این شماره از باشندگان ولایت بغلان نیز دست به تظاهرات زدند و از حکومت خواهان دستگیری افراد شدند که در قتل دو سرباز اردوی ملی دست دارند. در این حال مقام های محلی بغلان میگویند که تحقیقات در این مورد آغاز شده و به زودی افراد که در قتل این سربازان دست دارند شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. عبدالقدیم معاون والی بغلان در صحبت با رادیو آزادی در مورد این قضیه گفت:
هیئتی که از طریق مرکز آمده است، اینا هم در ترکیب از وزارت محترم دفاع و اینا امروز همراه ما نشست داشتن، پلان دارن اینا که برن همراه مردم محل ملاقات کنن و با مسئولینی که در مساحه هستن، مسئولین یعنی بغلان مرکزی، برن دیدن کنن و بعد از اون نتیجه گزارشات خود اینا میبرن به مرکز، یکی مرکز با چی تصمیم میگیره مربوط میشه
به باور برخی از آگاهان عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و سرکشی تعدادی از افراد قدرتمند حکومتی از قانون سبب بروز چنین حادثات در کشور می‌گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. حالا هم در منطقه و جهان، حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. تا حالا در این حملات ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. گزارش شده که در این حملات عملات گسترده مکانهای مختلف در غزه هدف قرار گرفتند. بیشتر در مورد تحولات تازه در غزه از مصطفی صدیقی بشنیم که همین حاله با ما در استودیوست.
تشکر، همونطور که خودت اشاره کردی نعیمی، در حالی که درگیری میان اسرائیل و حماس ادامه دارد، وزیر خارجه تونس رفیق عبدالسلیم از شهر غزه دیدن کرده. گزارش شده که در مجموع 35 فلسطینی و شمول 13 غیر نظامی و 3 غیر نظامی اسرائیلی از زمان آغاز عملیات اسرائیل به این طرف کشته شدند. وزیر خارجه تونس در دیدار امروز خود از غزه این حملات اسرائیل را بر غزه تقبیح کرد و آن را غیر قابل پذیرش و مخالف قوانین بین المللی خواند. عبدالسلیم دومین مقام عرب است که ظرف دو روز گذشته از غزه دیدن میکند. قبل از این هشام قندیل صدر اعظم مصر روز جمعه از غزه دیدن کرد. وزیر خارجه تونس امروز در غزه گفت: قوانین و محدودیت های بین المللی وجود دارند، آنچه اسرائیل انجام میدهد غیر قابل پذیرش و غیر قانونی نیست. اسرائیل باید بداند که خیلی چیزها حالا تغییر کرده. اسرائیل باید تشخیص بدهد که کاملا آزاد، کاملا مجهز و فراتر از قوانین بین المللی نیست. از سوی دیگر وزیر دفاع ایران احمد وحیدی امروز گفت که جهان اسلام باید علیه اسرائیل متحد شود. خبرگزاری رسمی ایران ایران ایرنا از وحیدی نقل قول کرده که گفته جهان اسلام باید به جنایات رژیم صهیونیستی پایان بدهد. وزیر خارجه استرالیا باب کار امروز در سیدنی از طرفای درگیر خواست تا از صبر کار بگیرند و اگر مذاکره کنند برای تمام شرق میانه بهتر خواهد بود. اسرائیل هزاران نیروی ذخیره را همراه با تانک ها در سرحد غزه بسیج کرده و در صورت ضرورت برای انجام عملیات و داخل غزه آمادگی میگیرد. اویتال لیبویخ سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت که به ادامه عملیات علیه حماس متعهدند.
Today we see many of Hamas senior militant leaders.
امروز می‌بینیم که بسیاری از رهبران ارشد گروه جنگجوی حماس پنهان شدند در مکان‌های غیر نظامی مثل مساجد و شفاخانه‌ها و این نمایندگان است که حماس در نتیجه این حملات سخت زیر فشار قرار گرفته. ما به ادامه این عملیات متعهدیم تا زمانی که صلح، آرامش و وضعیت عادی را برای 3 میلیون اسرائیلی برگردانیم که فعلا با خطر فوری راکت پراگنی‌ها مواجه هستند. اما شک و تردیدهای در مورد انجام عملیات زمینی به داخل غزه هم موجودند. شمار از تحلیلگران به این باورند که اسرائیل تنها به عنوان آخرین گزینه به نوار غزه حمله خواهد کرد.
با تشکر از مصطفی صدیقی که تازه ترین تحولات را در مورد غزه با ما شما شریک ساخت. گزارش ها می رسانند که حملات سنگین اردوی اسرائیل بر غزه ادامه دارد که در نتیجه ده تن به شمول غیر نظامیان کشته شدند. اما آیا قسمی که در گزارش هم شنیدین با توجه به افزایش نیروهای اسرائیلی در مرز غزه چقدر احتمال عملیات گسترده در داخل شهر غزه وجود دارد؟ همین موضوع را باز هم مصطفی صدیقی با عبید عطایی خبرنگار افغان در مصر مطرح کرده. این است پاسخ آقای عطایی.
این تحلیلگرا به این نظر هستند که اسرائیل میخواهد پس از بهار عربی یا انقلابهایی که در منطقه عربی صورت گرفت میخواهد وضعیت یک به شکل امتحان کنه که تا چه اندازه تغییری آمده پس از تحولی که در کشور عربی آمده.
اما اگر مسئله که شما اینجا مطرح میکنین آزمایش کردن و امتحان کردن وضعیت باشه، امروز در خبرها داشتیم که وزیر خارجه تونس رفیق عبدالسلیم در غزه بود و این حملات هوایی اسرائیل را تقبیح کرد و از طرف دیگه شما که در مصر هم هستین شاهد عکس‌العمل‌های اعتراضی بودین، هم از طرف مردم عادی و هم در حلقات سیاسی و مقامات این کشور. با توجه به این همه چی فکر میکنین احتمال چنین یک عملی موجود هست به داخل غزه؟
به نظر نمیرسه. به نظر نمیرسه که اسرائیل تقریبا خود حال به انزوا میبینه بعد از این تحولات در منطقه آمده و میخواهد که جلوگیری کنه از پیشرفت حماس و گروه های اسلامگرا در غزه. میخواهد که به شکل پایه های مقاومت در شکل سبز به این نمیره که حمله صورت بگیره.
اما بیاین در مورد پیامدهای این حمله به طور فرضی صحبت بکنیم و تحلیل بکنیم که شما در جریان هستین که برخی از تحلیلگرها به این باورند که حماس حالا راکت های با برد طولانی تر ساخت ایران را در دست داره و ذخایر سلاح های شم انبوهتر شده. برای اولین بار شهر بیت المقدس و شهر تل آویو را در قلب اسرائیل هم هدف قرار داده و گفته میشه که نسبت به جنگ سال 2008 و 2009 غزه به مراتب حالا نیرومندتر است. با توجه به این همه در صورت حمله اسرائیل وضعیت چگونه خواهد بود؟ اسرائیل با چه چالش مواجه خواهد شد در صورت حمله احتمالی به داخل غزه؟
شکی نیست که باید نگران کننده میشه صورت این حمله، چرا که هر اندازه که وضعیت نظامی حماس قوی باشه اما نمیتونه بهش تحکیم روی کنه با دولت مثل اسرائیل و احتمال میره که واکنش های کشورهای عربی شدیدتر بشه نسبت به حمله زمینی اگر صورت بگیره.
شما که در مصر هستین و وضعیت را از نزدیکم دنبال میکنین، با توجه به آنچه گفتین اگر جنگ تشدید بیابه مصر از این کشمکش در چه حد متاثر خواهد شد؟ کوتاه لطفا.
مصر از همه شرا بیشتر جامعه های متاثر میشه به خاطر اینکه در سینا فعلا معرکه در جریان است و علیه گروه های تکفیری یا گروه های افرادگرا در سینا فعلا به خاطر بعضی از مشکلات اقتصادی که الان روبرو است، خواستن افزایش قیمت نفت و یا اردن هم وضعی چندان آرام نداره، یعنی احتمالی میده که اردن هم متاثر شد.
عبید عطایی خبرنگار افغان در مصر بود که با رادیو آزادی در مورد تحولات اخیر و جنگ اخیر میان اسرائیل و غزه صحبت میکرد. بر اساس گزارش ها حملات سنگین اردوی اسرائیل بر غزه ادامه دارد و در نتیجه 35 تن به شمول 13 غیر نظامی فلسطینی و همچنان 3 اسرائیلی تا حالا کشته شده اند. تحولات تازه در مورد جنگ غزه و اسرائیل را در برنامه های فردا صبح از رادیو آزادی فراموش نکنین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. از همراهیتان در مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم و همچنان از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. تا 12 ساعت دیگر خدا نگهدار هر یک شما.